ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نماینده آمریکا در سازمان ملل نشستی خبری درباره اقدامات ایران در منطقه برگزار می کند. فرمانده سپاه پاسداران می گوید پیروزی یمن نزدیک است. و بنابر گزارش ها رضا شهابی فعال کارگری در زندان سکته کرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل قرار است شامگاه پنجشنبه به وقت محلی نشستی خبری درباره اقدامات ایران برگزار کند. گفته نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، خانم هیلی در این نشست مدارکی ارائه خواهد کرد که شواهدی غیر قابل انکار درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و جهان هستند. بنابر گزارش ها این شواهد به اتهام هایی مانند کمک تسلیحاتی ایران به حوثی های یمن و تلاش های ایران برای دور زدن تعهدات بین المللی اش مربوط می شود. ایران همواره هر گونه کمک تسلیحاتی به حوثی ها را رد کرده و در مقابل نقش آمریکا را در منطقه مخرب خوانده است. ساعتی پیش از نشست خبری نماینده آمریکا در سازمان ملل با موضوع اقدامات ایران در منطقه، فرمانده سپاه پاسداران نسبت به پیروزی نزدیک در یمن ابراز امیدواری کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه از آنچه پیروزی‌های پی در پی و شگفت‌انگیز جبهه مقاومت خواند تمجید کرد و گفت در آینده نزدیک شاهد پیروزی یمن خواهیم بود. آمریکا و شماری از کشورهای عربی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کردند. ایران معمولاً این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما چند هفته پیش فرمانده سپاه برای نخستین بار سخنانی درباره یمن اظهار داشت که رسانه‌ها آن را در حکم اعتراف او به حضور مستشاری ایران در یمن و کمک به گروه انصار الله ارزیابی کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه ای اعلام کرد رضا شهابی عضو این سندیکا در زندان سکته کرده است. به نوشته این بیانیه آقای شهابی در تازه ترین ملاقات با خانواده اش گفته است پس از بروز علائمی نظیر افتادگی نیمه چپ صورت او به پزشک زندان مراجعه کرده و پزشک تایید کرده است که او سکته خفیف کرده است. سندیکای شرکت واحد با تاکید بر اینکه حبس رضا شهابی پایان یافته و پزشک متخصص نیز تایید کرده است او توان تحمل زندان را ندارد، گفته است ادامه زندان او را میتوان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی کرد. رضا شهابی که بارها بازداشت و زندانی شده است، در اعتراضات به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب قضا زده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تغییر مدیریت شهری در انتخابات اخیر گفت اگر اقدامات لازم برای تغییرات در سطح شهر تهران صورت نگیرد، به گفته او یأس و ناامیدی مردم را در پی خواهد داشت. آقای هاشمی روز پنجشنبه در همایشی با عنوان چشمانداز شهر تهران گفت شرایط 700 مدرسه در تهران به گونه است که با یک طوفان شدید تخریب می شوند. او همچنین به برخی مسائل شهری که در حیطه اختیار شهرداری تهران نیست اشاره کرد و از جمله مسیر دسترسی به فرودگاه امام را نام برد که با بوی نامطبوعی همراه است. در روزهای گذشته شماری از مقام‌های ایران با اشاره به ضعف‌های فراوان مدیریتی در زمین‌لرزه‌های اخیر گفتند وقوع زمین‌لرزه در پایتخت به فاجعه‌ای عظیم بدل خواهد شد. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید تنها در ماه اوت که خشونت‌ها در شمال میانمار آغاز شد بیش از 6700 مسلمان روهینگیایی کشته شدند که بیش از 700 تن از آنها کودکان زیر 5 سال بودند. پزشکان بدون مرز با اشاره به اینکه این ارقام را از طریق مصاحبه با پناهجویان میانماری که به بنگلادش گریخته‌اند به دست آورده است میگوید آنها شمار کشته شدگان را بسیار بیش از این تعداد می‌دانند. این سازمان بین المللی همچنین شمار آوارگان میانمار در بنگلادش را بیش از 626 هزار تن اعلام کرده است. مقام های میانمار هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند، اما در گذشته گفتند عامل آغاز خشونت ها به گفته آنها تروریست ها در استان راخین بودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر که این خبرگزاری آن را روز سه‌شنبه منتشر کرد، از چگونگی پیدایش تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه و کار این مؤسسات میگوید. در این زمینه بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره پیدایش تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه به خبرگزاری مهر می‌گوید در دهه‌های گذشته مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت و نهادهای صادرکننده این مجوزها هیچ نظارتی بر فعالیت آنها نداشتند و حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران در مورد پیدایش این مؤسسات به رادیو فردا میگوید
در سال 56-57 که زمزمه های انقلاب شد، افراد خیر اومدن در گوشه مساجد، توی حجره هاشون، بازاری ها، غیر بازاری ها، یک صندوق های قرض‌الحسنه ای تأسیس کردن و قصدشون قرض‌الحسنه ای که قرض بدین و بهرم نگیرید. ابتدای اینا با این شروع شد و برای اینکه افراد این صندوق رو تشکیل میدن و احساس میکنن، مراجعه میکردن به نیروی انتظامی، بخش اماکن. خب سوابق افراد رو میگرفتن و سابقه بدی نداشتن، مجوز رو میدادن. کم کم اینا گسترش پیدا کردن، زیر مجموعه وزارت تعاون شدن. اینا به صورت تعاونی تشکیل شدن. تا اینجایی که ارتباطی با بانک مرکزی نداشتن و اگر داشتن تعداد محدود و محدودی بودن. بانک مرکزی نظارتی بر اینا نداشت. در این موقع از خلأ قانون، از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول سوء استفاده کردن، به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدن. بعدش ورودی که کردن به بخش مسکن، پول خودشون نبردن. افرادی که ساخت و ساز داشتن و با اینا ارتباط داشتن و کانال زده بودن، نقل زده بودن، پول گرفتن. هم بخشی تبدیل به پولشویی شد، پولای مسئله دار آمد توی اون بخش ساختمان سازی، و هم پولایی که اینا از مردم جمع کرده بودن با یک افزایش بهره‌ای در اختیار این ساختمان سازا، بورس سازا قرار گرفت. اما جامعه نتونست، توان مالی افراد کم بود که بتونه اینا رو بخره. رو دستشون موند. بسیاری از اموال و ساختمان‌هایی که الان متعلق به این صندوقات، خودشون سازنده نبودن. اینا وام دهنده بودن با بهره مضاعف. اون سازنده مجبور شد واگذار کنه که بهره مضاعف رو نده.
به گفته آقای سیف، پس از اینکه در دهه 80 خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب شد، نهادهای ناظر در برخورد با مؤسسات غیر مجاز همگرایی لازم را نداشتند و بعضن در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیر مجاز احکامی نیز به نفع غیر مجازها صادر شده است. آقای سیف از نامه 90 نماینده مجلس اسم میبرد که از تعاونی سامنون حجت حمایت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه در سخنرانی خود هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس به این مشکلات اشاره کرد و گفت
او چقدر سخت بود با این صندوقا برخورد کردن. اینا رفته بودن همه جا را دیده بودن، همه جا به ما فشار می آوردن.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران گفته های رئیس جمهوری را عذر بدتر از گناه می خواند.
حرفی که آقای رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی زده به نظر من عذر بدتر از گناه است. یعنی با اینکه اینا میدونستن اینا غیر مجاز هستن و 25% سیستم مالی کشور رو در اختیار دارن، وظیفه قانونی اینا بوده که جلوشون رو بگیرن. اینکه متنفذن که نشد حرف که. یک کلمه از گل نازکتر یه روزنامه‌نگار بده فوری یقه‌شو میگیرن. ولی چطوری که این مؤسسات متخلف بدون مجوز این همه مسائل برای کشور درست کردن و سیستم مالی کشور رو مختل کردن و مشکلات اجتماعی برای مردم درست کردن، وقت اینا سکوت کردن به صرف این که اینا متنفذن، این واقعا پاسخه؟ بنابراین اینها همشون به نظرم وظیفهشون انجام ندادن و باید مؤاخذه بشن.
در پاسخ به این پرسش که چرا این تعاونی ها و صندوق های قرض‌الحسنه پسندازهای مردم را نپرداختن، آقای سیف میگوید مدیران مؤسسات غیر مجاز فاقد هر گونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند را پرداخت کنند، به هر کاری دست می‌زدند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم روز یک شنبه درباره قدرت و نفوذ اقتصادی این نهادها در مجلس گفت
6 تعاونی متخلف که 25% بازار پولی کشور در اختیار اینها بود، نه تنها راجع به سود تسهیلات تصمیم می گرفتن و به هم می ریختن، هر روز اراده می کردن بازار ارز به هم می زدن، بازار سکه رو به هم می زدن، بازار املاک رو هر جوری می خواستن.
احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد درباره پیامدهای اقتصادی عملکرد این بنگاه ها به رادیو فردا می گوید:
مهمترین پیامدش شاید بشه گفت که مسئله کاهش اعتبار بانک های ایرانه، و این یکی از دلایلی بوده که مانع شده از اینکه بانک های بین المللی با ایران همکاری بکنن. یعنی بجز مسئله تحریم ها یا فرضاً حل تحریم های هسته‌ای برجام، یک مانعی که خود بانک های بین المللی گفتن که نظام بانکی ایران قانونمند نیست. با این نظام بانکی و این قدرت شبه دولتی هاست، طبیعی است که این بانک ها حاضر نیستن که توی شرایطی که غیر رقابتی بیان با بانک های ایرانی همکاری بکنن و امکان پولشویی که فراهم بشه اونها متضرر بشن به خاطر جریمه های کلانی که وجود داره. بنابراین تاثیر اولش تاثیر مسئله اعتبار نظام بانکی در عرصه بین المللیه. منتها در عرصه داخلی هم این بوده، اینا با دادن سودهای بسیار بالا و غیر متعارف و عبور از اون مقرراتی که مربوط است به رقابت، باعث شدن که قواعد بازی رو به رسمیت شمرده بین بانکی خدشه‌دار بشه و این رقابت ناسالمی رو بین بانک‌ها به راه انداخته که هر کسی سعی کرده به هر حال بهره بیشتری بده به سپرده‌گذارا برای اینکه نقدینگی جذب کنه.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید از نیمه سال 1392 هنگامی که مسئولیت ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته است، مصمم بوده است تا ریشه فعالیت این مؤسسات را قانونمند و متوقف کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در صفحه فیسبوک ما هم میتونید عضو بشید. اخبار و گزارش ها رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر هم انتقاد، پیشنهاد و نظری دارید میتونید تلفنی با ما در میان بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
جناب آقای خامنه‌ای، اون از حمایت بیچون و چرایتون در نصب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور محبوبتان و اون همه خسارت که این رسوایی برای مملکت به بار آورد، 700 میلیارد دلاری که گم شد و مملکت رو به روز سیاه نشوند، این هم از مؤسسات مالی بدون مجوز که به قول آقای سیف نمایندگان قلابی مجلس بانک مرکزی در حمایت از سامن و جز و غیر و نامه می نوشتن و بالاخره دارایی های این ملت غارت شد. آیا این همه سوء مدیریت کافی نیست که شما از رهبری ساقط بشید؟ مگر نه اینکه یکی از شروط رهبری مدیر و مدبر بودن است؟
آقای روحانی، بودجه سال 97 تقسیم شد به دولت‌هایی مانند حداد عادل، مکارم شیرازی، سپاه و رهبری. واقعا جای خجالت داره که رأی ملت رو گرفتی و خیانت کردی در حق ملت. از قدیم گفتن چوب خدا صدا نداره، ولی به زودی خواهید دید چوب ملت صدا خواهد داشت.
آقا مرد خدا، بیا آقای روحانی بگو تخم مرغ شده کردین 7000 تومان، کلی 7000 تومان، ما کارگر ساده از کجا بخوریم؟ ما گشنه ایم، تشنه ایم، تو رو خدا، ما از او خدا، پا ما چه کار کنیم؟ کارگر فصلی ما چه کار کنیم؟
آقای روحانی، تو را به خدا، به خاطر رضای خدا، مرد و مردونه زیر بار گرونی ندو، کمر مردم خود شد از بار گرونی. این قانون که این قانون گیرونی رو نوشته دشمن مردم و دشمن اسلام و دشمن ایران بوده. تو را به خدا زیر بار گیرونی نرو.
الان اگه رئیس جمهور شده بود میگفتیم بسن دیدیم نرفتیم رای بدیم، حالا بنزین گرون شد، موسوی هنوز تو هست، نمیدونم سپاه گشت گذاشته، عوارض خروج از کشور رو زیاد کردن. با به خدا اینا هیچ معجزه‌ای برای من و شما نمی کنن. نظام مشکل داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم اینستاگرام دارید، آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست instagram.com/radiofarda. با ما همراه باشید.